أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. خب، در انتهای فصل اول بحث القای خصوصیت رسیدیم به تنبیه و نکته‌ای که متذکر میشن در القای خصوصیت در عرف خاص. ما گفتیم هر جا ظهور عرفی در عدم خصوصیت عنوان و موضوع باشه القای خصوصیت میکنیم. حالا گاهی وقتا نه در عرف عام، بلکه در عرف خاص القای خصوصیت صورت میپذیره، که یک موردش همین شم الفقاهه هست که معروفه. میگن فلانی، تو شوخی های خودمون میگم شم الفقاهش قویه، به این تقریب که فقیه چون ممارست در امر استنباط حکم شرعی داره، با روایات، با ادله، با نصوص سر و کار داره، گاهی وقتا با این که موضوع و عنوان مأخوذ در خطاب یه امریه، ولی شم الفقاهه فقیه میگه این عنوان خصوصیت نداره، من با مجموع ادله که سر و کار دارم عنوان باید یا توسعه پیدا بکنه یا تضییق پیدا بکنه. پس شم الفقاهه گاهی وقتا باعث توسعه و تضییق موضوع و عنوان خطاب میشه. حالا اینو بخونیم. تنبیهون فی القاء الخصوصیه عند العرف الخاص، انما تقدم من القاء الخصوصیه کان علی مستوى فهم العرف العام من الناس. این حرفایی که تا الان زدیم در رابطه با عرف القاء خصوصیت بود طبق فهم عرف عام، یعنی عرف عام از خطاب القای خصوصیت میکرد. حالا میخوایم بریم جایی که القای خصوصیت از خطاب شرعی توسط کی صورت بگیره؟ توسط عرف خاص صورت بگیره، که لهو اسباب و اخرى، اسبابی داره. یکیش ما یعبر عنه به شم الفقاهه، بهش میگن شم الفقاهه، که حاصل میشود به ممارست فقه و مضاولتهی به ممارست و تمرین در فقه. یعنی این شم الفقاهه در تعبیرات سید یزدی هم هست، مرحوم کاشف القدا هم این رو آورده به عنوان شم الفقیه. ولعل هذا هو المقصود بما افاده بعض الاعلام در مقام ذکر حجج معتبره. مرحوم کاشف القدا این شم الفقه هم آورده، کذا ما ینقده، آن چیزی که آشکار می شود در تراوش می کند در ذهن مجتهد از تتبع ادله به انبعاث از ذوق سلیم به ادراک مستقیم، به طوری که میفهمد از مجموع ادله. فان ذلک من جمله المنصوص، فان للعقل على نحو الحس ذوقا ولمسا وسمعا وشمعا ونطقا وحن حيث لا يصل الى الحواس. پس گاهی وقتا عقلم و شم الفقاهه هم میتونه یک چیزایی لمس بکنه، یک چیزایی بچشه از مجموعه ادله که ما بهش میگیم شم الفقاهه. و علی ای حال، پس شم الفقاهه گاهی وقتا موجب توسعه حکم وارده در نفس میشود، گاهی وقتا موجب تضییق حکم میشود. حالا مثال میدونیم از موارد توسعه، میتونیم مثال بزنیم به این قاعده که زمان به تلف قبل القبض زمانش به عهده بایه هستش، این حکم تعبدیه. منتها فقها این حکم رو از بیت تعدی میکنن به غیر بیت، در سایر معابدات هم جاری میکنن، یعنی از عنوان بیت تو ادله بیت این تعبیر آمده، القاء چی میکنن؟ خصوصیت میکنن. پس تعدی میکنن از بیت به غیر معابدات که متوقف است بر القای خصوصیت و استظهار این که منات معاوضه است و بی خصوصیت نداره به شم الفقاهه. یا تعدی از عیوب منصوصه مجوز فسخ عقد از قبل زوجه. خب اگه عیوب منصوصه باشه مثل جب و انن و خسا و اینا عیوبیه که در لبایات آمده. امروز شاید بیماری های جدیدی هم آمده که مانع از جماع از قبل زوج هست، دیگه زوج قدرت بر جماع نداره. خب ما تعدی میکنیم به این بیماری ها، گرچه در روایات نصوص این بیماری ها نیامده. و این تعدی هم از چه بابیه؟ از باب شم الفقاهه. فقیه میگه شم الفقاهه من میگه که بیماری خاص موضوع نیست، مراد هر بیماریه که مانع از چی بشه؟ مانع از جماع بشه. همچنین نزدیک به القاء خصوصیت است به سبب شم فقاهه، آن چیزی که ثابت می شود گاهی وقتا در عرف فقها به معونه اجماع میگه، به قرینه اجماع ما موضوع رو توسعه یا تضییق می دهیم. مثلا در استنابه از امام جماعت، اینجا روایت چی آده؟ استنابه از امام جماعت نصوص وارده مختص به موته، که اگر امام جماعت یک دفعه یک دو رکعت خوند و بعد به رحمت ایزدی پیوست و مرد، میتونه یک مرد دیگه بیان اونجا امام جماعت بذارن این مأمومین ارزم بزرگ شما بی انصاف، اگر امام جماعت مرده بنام بینه امام جماعت چی شده بیچاره دیگه. حالا اگر مأمومین میخوان بگن نه نماز ادامه میدیم، میتونن یک مرد دیگه جاش بگذارن نماز ادامه بده. خب گرچه نفس در رابطه با مردن امام جماعت، اما فقها ها میان به قرینه اجماع تعمیم میدن، میگن اعذار دیگه هم ملحق میشود به موت، مثل جنون و اقماع و بیهوش شدن امام جماعت و اینها، اینا ما ملحق میکنیم به موت. گرچه در روایت نفس آمده موت آمده، ولی ما اعذار دیگه رو هم ملحق به موت میکنیم. پس ادعا شده که ملحق می شود به موت هر عذری که مانند موت باشد، مثل جنون و بیهوش شدن و اینها، به خاطر القای خصوصیت از موت، ولو که این القای خصوصیت به معونه اجماع و اتفاق فقها روی مطلب باشه. و کیفکان، پس این قسمت القای خصوصیت، یا اگر میخوای بگو شمال فقها کلیه، این شمال فقها حالا دلیل داره هرچی به ذهن فقیه برسه، به طور کلی ما دلیلی بر اعتبارش نداریم مگر موجب حصول قطع و اطمینان به حکم شرعی بشه. اگر شمول فقاهه فقیه موجب اطمینان به حکم شرعی بشه، خب حجت، یا اگر داخل در ظهورات خاصه بشه که احتیاج به اعمال عنایت و المعیت داره، ولا یلتفت الیها الا المعی من الناس. و بعضی از ظهورات هم ظهور همه فهم نیست، اما ظهوریه که اهل فن تیزهوشان میفهمند. اون ظهور هم اگه گفتیم دلیل بر حجیتش داره، میتونیم بگیم که از اون بابم حجته. و الا شمال فقاه اگر باید حصول قطع و اطمینان بکن، یا هم ظهور عرفی آن باشه. اگر ظهور عرفی خاص که برای بعضی با اعمال دقت و اینها بگیم حاصل میشه حجته، اینم حجت میشه که بعضی در وجه اعتبار این ظهور عرفی خاص اینطوری گفتن، گفتن ان هذا الشخص في الحقيقه يمتاز على غيره، این شخص فقیه مثلا این برداشتو کرده از این روایت با دیگران فرق داره، یعنی او درک کرده است و استوعب به المعیه تهی القرائن و خصوصیات سیاقی، او با زرنگی خودش با تیزهوشی خودش تونسته درک بکنه قرائن و خصوصیات سیاقی و کلامیه رو، و آن قرائنی را که اعطا می کند برای کلام ظهور در معنای معینی را، به حیث و با این تقریب که لو شرح حال العرف، اگر با عرف عام هم این قرائن را ارائه بدهیم، عرف عام هم تصدیق به این ظهور پیدا می کند، چنین عرف ظهور خاصی هم قائل می شیم به حجته. چه ظهور خاصی؟ ظهوری که برای عرف خاص شکل می گیرد، ولی این ظهور طوری است که اگر قرائن انعقاد این ظهور را به عرف عام هم ارائه بدهیم، عرف عام هم عرف خاص را تصدیق میکند. اینم پس میشه چی؟ حجت. پس یک سبب برای القای خصوصیت نزد عرف خاص شمول فقاهه، سبب دومش ارتکاز متشرع است، که ارتکاز متشرع قبلا هم اشاره کردیم گاهی وقتا موجب توسعه حکم وارد در نفس میشه و گاهی وقتا موجب تضییقش میشه. مثلا در مقام تعمیم حکم وارد در نفس من وضوء المستحاضه و قصدها الى الصلاة، که ان الظاهر جواز اتيانها بالوضوء والغسل لغير الصلاة ايضا من القايات الواجبة الاضطرارية كالتواف و صلاته مطلقا مطلقا او مقيدا بضيق وقت، اما حيث ان خصوصيه مورد ملقاتون به ملاحظه ان الامر بالوضوء والغسل تحصيل مرتبه من الطهاره به حسب ارتكاز المتشدع و فهم العرف. بعد میفرمایند که در ادله آمده که زن مستحاضه برای نمازش باید وضوء و غسل بگیره، اما ماده القاء خصوصیت میکنیم اینه برای هر کاری که مشروط به طهارته باید وضوء غسل بگیره، حالا میخواد طوافش باشه، نماز طوافش باشه، یا هنگام چه حالا مطلقا چه موقع دیگه وقت. پس اختصاص به نماز نداره، ما از این القاء خصوصیت میکنیم. و همچنین حکم به نجاست خرع ما لا یؤکل لحمه رغم اختصاص النفس به بلعه، گرچه روایت در رابطه بول حیوانات حرام گوش آمده، ولی ما این حکم فقها چکار کردن؟ این حکم فقها تعدی کردن، گفتن شامل عرضم بودور شما که عذره او هم میشه، چون عرف میگه چی؟ ارتکاد متشدد میگه عدم فرق بین قائت و بول و حسب ارتکاد متشدعی. این قسم ارتکاد متشدع هم که موجب الغای خصوصیت بشه معتبر است اذا احرز اتصاله به زمن المعصوم، اگر ارتکاد متشدعی باشد که احراز بشود اتصالش به زمان معصوم یا قریب بودن به زمان معصوم، به طوری که احتمال اون داده نشه که از فتاوا نشأت گرفته باشه، نه الغای خصوصیتی باشه که از خود شارع نشأت گرفته باشه. و چشم حصول علم و اطمینانه که اگر متشرع چنین الغای خصوصیتی میکنن برای انسان اطمینان حاصل میشود که این الغای خصوصیت متخذ از شرع یا ناشی از قرائن عامه که محفوف به چی بوده؟ محفوف به نصوص بوده. خب این فصل اول در رابطه با چی شد؟ در رابطه با الغای خصوصیت شد، که الغای خصوصیت اولین موردی بود که ما میتونستیم تعدی کنیم از یک موضوعی به موضوع چی دیگر. دومین مورد تنقیح منات انشالله فردا مطرح خواهیم کرد، والحمدلله رب العالمین.